فناوری برای مردم ایجاد میکنیم یه دید سرگرمیه. یعنی من الان شما فیلمو که نگاه میکنی فکر میکنی باید بشینی باش تخمه بشکنی. حتی نسبت به فیلمم
فیلم رشد اینجوری نیست.
نگاه کنیم، ما وقتی که زمانی که ویدیو اومد رفتیم قایم کردیم پنهان کردیم، هیچ کی نتونست ازش استفاده کنه. مردم گفتن خب از ویدیو فقط میشه که در قسمت دارم همینو میگم، دارم بحث فرهنگی
اینجوری مستقیم بخواید بره جلو. یه نوبتی هم به ما بدید و آقای دکتر ملکی، برای اینکه من نه من میدانداری بکنم به عنوان رسانه‌ای. ببینید ورود مستقی به این بحث ها عملا آموزش پرورش رو در یک گوشه قرار میده که
نه
اگه اجازه بدید من حرف بزنم، اگه اجازه ندید که وقت بعد درسته این رسانه آزاده ولی سهم‌بندی و نوبتگیری خیلی مهمه.
عدالت زیر
سوال. من رسانه ام بلدم.
اتفاقا آقای دکتر حرف زن.
یکیش اینه که حرف هم دیگر رو قطع نکنه.
اتفاقا مستقی حرف زدن خیلی درسته، چون اگه مستقی حرف نزنیم
من دلایلمو برای اینکه مستقی حرف نزنیم نگفتم هنوز که به من مهلت ندادم. ببین آقای دکتر ابتایی، گذاشتن آموزش پرورشی که من یک خروار انتقاد بهش دارم در گوشه رینگ، ما رو به یک بیراهه خانم دکتر عزیز میرسونه که گرفتار تر از
سب کنید
من آرام حرف میزنم ولی حرف دارم. ببینید دستگاه حاکمیتی ما باید نظام تربیتیمون براش اولویت داشته باشه. آموزش پرورش یک قطار بسیار سنگینه، من گاهی که فکر میکنم شاید سنگین ترین قطار این مملکت باشه که داره بار عظیمی رو میکشه، در حالی که خیلی جاهای این مملکت اگر این رسانه آزاده باید این صدا پخش بشه. باید دستگاه تربیت نسل آینده در اولویت ما قرار بگیره. هرچه من بر این طبل بکوبم آقای دکتر باهو مجبور دفاع کنه، شما هم در یک گوشه دیگه دفاع. حالا چی کار باید بکنیم؟ ببینید طوفان در گرفته، آقای دکتر ابتایی فرمودن نسل دو که چی؟ سه و چار و پنج اومده. خب من بیدفاع چه بکنم؟ من برای نسل دوی عصر رسانه ها، برای عصر دوم رسانه ها، من آموزش پرورش جدید میخوام، برای آموزش پرورش جدید معلم جدید میخوام، مدیر جدید میخوام، خانواده تربیت شده جدید میخوام. آقای دکتر باهو شما وقتی دفاع میکنید باید یک گوشه دیگه هم توجه بکنیم. دارم یه جوری میانداری میکنم. سرعت آموزش پرورش با تکنولوژی سازگار نیست. بهترین فرصت برای آموزش پرورش همین تریبونه که بگی مطالباتتون رو شما بگید. اصلا چرا دفاع بکنیم؟ بله واقعا خیلی از سندهای ما کارکرد نداره. آفرین با آموزش پرورش که یک خروار سند نوشته. ولی به فرمایش خانم دکتر کو در سبک زندگی. مولانا میفرماید تا نزاید بخت تو فرزند نو، کی شود خون شیر شیرین خوش شنو. آموزش پرورش ما باید یک بخت نوی زایمان بکنه تا خون رو بتونیم شیر کنیم. صبر کنید ببینید، ما یک آموزش پرورشی میخوایم که چشماندازش تعریف شده باشه. اینا حرفای شماست، حرفای خانم دکترم هست، حرفای آقای دکترم هست. و برای اینکه این کار رو بکنیم ما باید فلسفه جدیدی رو ببینیم. اگر نبینیم بچه ها ما رو جا خواهند گذاشت و همین الان هم جا گذاشتن. ما باید بریم سراغ معلمامون، معلم های بیدفاع. چرا آموزش پرورش، من آخرین جمله هامون میگم بعد شما هر چی خواستید به من بگید، چرا آموزش پرورش و شغل معلمی آقای دکتر ملکی برای چی خفیفترین شغل جامعه ماست؟ من عذرخواهی میکنم دست همه معلم ها رو میبوسم، بنده در سن نمیگم چقدری رفتم معلم های ابتداییمو پیدا کردم، دونه دونه دستبوسی کردم و هنوز بهشون اونایشون که هستن ارادت دارم. چرا شغل آخر جامعه ماست؟ چرا در جوامعی که ما از توسعه خانم دکتر اسماعیل نژاد حرف میزنن من از پیشرفت، چون پیشرفت متصل به خرد همه جانبه است، چرا معلمی باید شغل آخر جامعه من باشه؟ چرا وقتی با معلم میشینیم، این گناه آموزش پرورش نیست، این گناه همه ماست، همه ما.
شاید
برای اینکه وقتی تو تاکسی میشینیم دکتر باهو، وقتی من میگم معلم، من میگن آخه معلمی تو، خدا حفظت کنه. در حالی که من تو این مملکت بزرگترین مقامات رو میسازم. یه ذره بیایم اینجوری نگاه بکنیم.
من ممنونم از آقای دکتر که بحث رو باز کردم. ببینید من اصلا عرض کردم بحث دفاع از آموزش پرورش و بحث در واقع بیان اسناد نبود، بحث این بود که آموزش پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به عنوان یک نهاد وظیفه مند در کشور، بخشی از مأموریت‌هایی رو که می‌باید داشته باشه، یک شناخت عصر، دو تعریف کار و برنامه برای پاسخگویی به نیاز مخاطبانش، یه فعالیتی رو انجام داده. نکاتی رو که داریم یک بخشی برمیگرده به عوامل زمینه‌ای و بسترهایی که انگیزش کنشگران این عرصه رو تقویت میکنه. من ابتدای صحبتم یک فرازی رو گفتم، گفتم شایستگی هر نظام و هر جامعه به شایستگی معلمان آن جامعه هست. اگر امروز ما در جامعه معلم در جایگاه و شأن و تراز واقعیش قرار نداره، این سؤالیه که نخبگان جامعه، دانشگاهیان جامعه، منتقدین جامعه باید به نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشته باشن. آموزش پرورش از خودش صرفاً دفاع بکنه شاید به نتیجه نرسه. خانواده به عنوان بال دوم تربیت باید در این عرصه ورود پیدا کنه. روشنفکران جامعه باید تو این عرصه بیان که آموزش پرورش به عنوان
آقای دکتر آموزش پرورش جا مونده ها.
بله اولویت دارترین
ما باشه.
ما امروز در دیدار با مقام معظم رهبری یکی از نکاتی که در فراز فرمایشات ایشون بود همین بود که در شأن و منزلت معلم باید کاری انجام بده که معلم عزت نفسش حفظ بمونه. این قسمت را باید به عنوان یه راهکار داشته باشیم. ما بارها و بارها از تریبون‌های مختلف گفتیم، حالا ما در همین بحث‌های نقدی، مسئولین ارشد نظام، وزرای محترم در سنوات مختلف گفتن چرا آموزش عالی که نظام رتبه بندی و نظام شغلیش تغییر کرد، آموزش پرورش چرا تغییر نکرد؟ مگه نظام تربیت کشور نیست؟ اگر ما همزمان با نظام دانشگاهی ساختار حقوقی و ساختار در واقع معیشتی معلم را تغییر میدادیم، شاید خیلی از چراهای این حوزه حل میشد. اما میخوام اینجا را آقای دکتر به این نکته برسونم که در شناخت تحولات امروز وقتی ماهیت رسانه‌های نو رو می‌بینیم، می‌بینیم یه پیامدهایی تو این رسانه داره که مسکوت موندن در یک موقعیت و در یک جا بزرگترین چالش و خطره. روی این اساس می‌خوایم از فرمایشات آقای دکتر ملکی هم استفاده کنیم. دوستان من یک فرازی رو انشالله در ادامه روی نوپدیدهای این عرصه و تأثیر و تأثری که در کارکردهای همه شوق تربیت می‌ذاره و آموزش پرورش هم متأثر است و باید خودش رو در این عرصه به چالش بزرگ بکشه انشالله.
آقای دکتر باهو شما فرمودید که سند هوشمندسازی مدارس رو فرمودید، آقای ملکی گفتن که من اینو خوندم. میخوام بریم آقای ملکی بگن که واقعا این سند هوشمندسازی مطابق با اصل دوم رسانه هست.
قبل از فرمایش آقای دکتر ملکی خواهش میکنم بین دو تا کلمه تمایز قائل بشید. مدرسه هوشمند فلسفه وجودی کار را مطرح میکنه، هوشمندسازی پروژه برای رسیدن به اون کار. بعضی مواقع خلط شده بین فلسفه وجودی مدرسه هوشمند و هوشمندسازی مدارس. هوشمندسازی یک پروژه برای رسیدن به مدرسه هوشمنده. در این پروژه 5 تا گام طراحی شده از مدرسه درجه در واقع 5 که خانم دکتر اشاره کرده بودن که فقط دیداری شنیداری شده، بعد الکترونیکی شده و قصه لازم. این قسمت خدمت
آقای دکتر ملکی. میشه خواهش کنم تو فرمایشاتتون به ما یاد بدید که این بحث کاملا سخت افزاریه رو تیکه محتوا، چون هوشمندسازی برای من میدونی چی میگم، وقت بعد میریم تو سبک زندگی که خانم دکتر بله. گفتن و
بنویسیم یه جمله میگم وزیر آموزش پرورش شما اسم من کنیم یکیشون اعتراف کرد ما از هوشمندسازی فقط مدارسمون رو تبدیل کردیم به انبار تجهیزات.
بله من خب شنیدم میگم توضیح میدم
بعد تصورم این هست که البته من یه انتقادی به نه به استادان محترم به شیوه اداره این گفتگو رو دارم و خیلی سریع عرض بکنم هم تهیه کننده محترم که ارادت خاصی هم بهشون قائل هستم و هم ببینید ما بنا نیست که در اینجا از هر دری از هر جایی سخنی بگوییم. اینجا موضع بحث ما هوشمندسازی مدارس نیست، عنایت بفرمید، نه اینکه به اون نمیشود پرداخت، موضوع اون نیست. موضوع بحث ما کتاب‌های درسی هم نیست. موضوع بحث ما همان بحث خیلی مهم که خیلی غلیظ شروع کردیم به جای نازک رسیدیم و این غلطه. عذر میخوام از اساتید گرامی، شما فرمودید ما میخواییم درباره این بحث بکنیم، در یک طرف عصر دوم رسانه‌ها، در طرف دیگر آموزش پرورش. خب خود این بحث یه بحث راهبردی است، یه بحث ریشه‌ای است، بحثایی خیلی اساسی میشود به طور راهبردی اساسی در این قضیه کرد. ما اگر یه بحثی رو خیلی غلیظ و شدید شروع کنیم با یه عنوان پر آبتاب، بعد اون رو بیاییم در فرایند بحث نازکش بکنیم، این منطقه بحث نیست. من این انتقاد رو گفتم به هر حال به تناسب خود گفتگو عرض کرده باشم. من از مجموعه فرمایشات که البته بهره بردم حقیقتا میخوام نظرتون رو به این جلب کنم، ما آموزش پرورش رو در مواجهه با تغییرات با کدام راه برد معتقد هستیم باید مواجه بشه؟ سه جور میشود در اینجا تصور کرد، در نظر گیره. یک حالت این هست که هر سه حالت را عرض میکنم، بعد عرض خودم را داشته باشم، بعد مایلم نظرات استادان گرامی را هم داشته باشم، یعنی بشنوم اصلاح بکنم دیدگاه خودم رو. یک نظر و یک راهبرد شاید یا یک تصور از یه جهتی این هست که معتقد باشیم آموزش پرورش در مقابل تغییرات هیچ تکلیفی نداره، هیچ مسئولیتی نداره. مثلا فرض بفرمید یک سری اسناد بالادستی داره که اون اسناد ارزش خاص خودش البته دارن، اما هیچ توجهی به مسائل پیرامونی، مسائل اجتماعی و نوآوری هایی که در بحث فناوری اطلاعات ارتباطات اتفاق افتاده اصلا توجه نکنن. یعنی در واقع یک نگاه تحجرآمیز دکم. خب این غلطه، این رو نه دین ما از ما میپذیره، نه عقل از ما میپذیره، نه واقعیت های موجود اجازه میدن و اینقدر بی اعتنا عمل بکنیم. پس این روی کرد رو بنده اسمشو میگذارم روی کرد تحجرآمیز، یعنی مواجهه بی اعتنا با تغییرات غلط. حالت دوم این هست که معتقد باشیم آموزش پرورش تابع تغییرات است. بنده این رو هم منطقی نمیتونم، یعنی معتقد نیستم آموزش پرورش باید آقای دکتر خودش رو تطبیق بدهد با هر آنچه که اتفاق می افتد. چرا معتقد نیستم؟ برای اینکه کی میگه که هر چیز نو حقه؟ مگه اینطوریه؟ یعنی هر چیزی که نو باشد درسته؟ قطعا درست نیست. خیلی چیزای نو، خیلی ابزارهای نو، خیلی رهاوردهای جدید داریم. اینها اگه به عمق شما برید پیام آور یک سری اعوجاج ها در رشد فرد هستن. هر نوع حق نیست. پس آموزش پرورش در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و در بحث مربوط به این عصر دوم رسانه ها اگر تابع مطلقم باشه باز بازنده است، نباید اینطور باشه. خب حالت سوم چیه؟ حالت سوم این است که آموزش پرورش ما باید تکلیف خودش رو اول با ثابتات و متغیرات معلوم بکنه. یعنی چی؟ یعنی معلوم بکنه در آموزش پرورش چی چیزی ثابته، نه ساکنها. ساکن عرض می کنم، چه چیزی ثابته و چه چیزایی متغیره. اگر این رو معلوم بکنه، اون موقع میاد با تغییرات مواجهه منطقی میکنه، مواجهه منتقدانه میکنه، که بنده هم کاملا اعتقاد دارم که باید باشه. فلذا ما این که بگیم فرض بفرمید فلان تغییرات ایجاد شده، فلان رسانه ها به وجود آمده، فلان پیام ها داره منتقل میشه، آموزش پرورش خودش رو چرا تطبیق نداده؟ میگه مأموریت آموزش پرورش تطبیق است با هر چیزی. مأموریت آموزش پرورش زمینه سازی برای رشد همه جانبه کودکان معصوم. ببینید رشد همه جانبه یعنی چی؟ یعنی رشد عقلانی بده، رشد اجتماعی بده، رشد سیاسی بده، رشد علمی بده، رشد معنوی بده. اگر هنر آموزش پرورش، خدمت جناب دکتر اودی عرض میکنم، اگر غیر این باشه آموزش پرورش دیگه سوال نیست. بنده حدود 24 سال تو آموزش پرورش کار کردم. آموزش پرورش کارآمد، آموزش پرورشیه که بتونه رشد همه جانبه در کودکان و نوجوانان ایجاد بکنه.
آقای دکتر من این پرانتز اینجا باز کنم، صحبت شما متی نای دکتر، اما شما با نسلی مواجه هستین که به اینا میگن بومیان دیجیتال، کسایی هستن که دیگه حرفی برای شنیدن از شما ندارن، منطبق با مفهوم دیجیتال اینو میفهمن، درک میکنن. وقتی شما با دانش آموزان و کودکانی مواجه هستید که تمام زندگیشون در مواجهه با شبکه‌های اجتماعیه، در مواجهه با اینترنته، در مواجهه با وبه، شما نمیتونی آموزش پرورشی داشته باشی که برای خودش در مواجهه با اینها چیکار کنه، محدودیت قائل بشه.
اینو قبول دارم.
چیزی من میتونم انجام بدم، من آموزش پرورش میتونم این کارو انجام بدم، طراحی، اجرا، مدیریت، ارزشیابی منابع و فرایندهایی که میتونه به من در یاددهی و یادگیری کمک کنه، نه فقط تسهیلگری.
خانم دکتر
من فقط فلسفه، چرا فلسفه‌ش هم داره، ببین آقا این فلسفه‌ش است، اما چی در جهتی نه فقط تسهیلگری دارم میام، در بهبود عمل کرده نیروی انسانی مهمترین کاری که باید انجام بده. حالا به فرمایش شما تو بحث طراحی، تو بحث مدیریت باید بشین فلسفه‌شو تعریف بکنه، ببینه که از فضایی که الان فناوری میخواد در اختیارش قرار بده، کجاشو میتونه در تربیت و کجاشو میتونه برای توانمندسازی افراد استفاده کنه.
من عذرخواهی میکنم، من اگر اجازه بدن این اجازه داشته باشم عرض بکنم که پس من ابتدا خواستم عرض کنم که ما مواجهمون با تغییرات نه مواجهه تهجرآمیز باید باشه و نه مواجهه توأم با اباحیگری و لیبرالیستی باشه، هر دو غلطه.
شیفتگی
ما حتی. مواجهمون با تغییرات مواجهه منطقی، معقول، منتقدانه، خردمندانه، همسو با فلسفه تعلیم و تربیت خودمون هست. ما موظف نیستیم عدول کنیم از فلسفه خودمون، اما موظف هم نیستیم که به تغییرات بی‌اعتنا باشیم. ببینید دو مطلبه ها، ما تابع تغییرات نیستیم ولی متوجه تغییرات باید بشویم. دو تا چیزه، ما اینطور نیست که مثلا هر چی تغییر کرد ما هم تبعیت بکنیم. حالا در ارتباط با این نکته درستی که خانم دکتر فرمودن، بسیار خوب، حالا آموزش پرورش در مواجهه با این اوضاع احوالی که الان در فرمایشات متین اساتید گرامی بود چه کار باید بکنه؟ من فکر میکنم آموزش پرورش چند تا کار رو باید انجام بده، حالا اگر انجام هم داده باید بیشتر بپردازه. ببینید اینطوری عرض میکنم، یکی این هست که دانش آموزان رو با تفکر نقاد بار بیاره. ببینید بنده عرض نمی کنم تفکر انتقادی، برای اینکه معتقدم تفکر نقاد با تفکر انتقادی که ریشه در فلسفه غرب و کانت و دیگری داره فرق داره. ما معتقد به نقاد پروری هستیم ولی معتقد نیستیم هر چیز را باید مورد نقد قرار داد. خیلی چیزا وجود داره، اتفاقا دانش آموز ما باید متوجه بشه بعضی چیزا دیگه وجود داره که فرض کنید امور وحیانی دیگه قابل نقد نیست. امور وحیانی قابل اتباعه، نه قابل نقد. ولی تفکر انتقادی میگوید نه اون رو هم باید مورد نه اینطوری نیست. تفکر نقاد یعنی تفکر ممیز بین درست و غلط، بین حق و باطل، بین صحیح و ناصحیح، بلی این باید تشخیص بده. اگر شما خانم دکتر دانش آموز با تفکر نقاد بار آوردید، دانش آموز در مقابل پیام رسانه چراگو میشه، چرا گفت دیگه هضم نمیشه. تفکر نقاد رو باید ما پرورش بدیم. و مطلب دوم این که ما انسان متعادل بار بیاریم. سروران گرامی، انسان تک بعدی زود هضم میشود، انسان متعادل هضم نمیشود. انسان متعادل موضع میگیرد، انسان متعادل در مقابل واقعیت ها به هر حال حساب میکند در کجا قرار داره، در چه موقعیتی قرار داره، چه کار باید بکنه. ملاحظه بکنید یه آدمی رو شما پرورش بدید در آموزش پرورش، از جهت عقلانی ضعیف باشه، حتی از جهت معنوی هم قوی باشه، این آدم زود جذب پیام‌های رسانه‌ای از هر نوعش میشه. اما اگر اومدید تفکر او رو تقویت کردید، ببینید بندگی و معنویت رو هم در او تقویت کرد، در بعد اجتماعی هم او را تقویت کردید، در بعد هنری و زیبایی شناسی هم اون را تقویت کردید. یعنی آدم زمخت و سخت و درشتبین و قلیزبین فقط نباشه، یه مقدار روح انعطاف پذیر و تلطیف شده هم داشته باشه. شما اگر این آدم را پرورش دادید که بنده معتقدم آموزش پرورش در دستیابی به این موقعیت هنوز کار داریم، هنوز فاصله داریم که در اینجا باید متوجه.
من فقط چند تا نکته بگم. ممنون از صحبتاتون. اولا اون نکته که گفتیم، من شخصا انتقاد دارم آموزش پرورش اصلا تغییر ساز است، نه اینکه حالا دارم، خودش اصلا باید عامل تغییر باشه. ولی آقای دکتر یه نکته رو فرمودین در مورد تفکر انتقادی، من کاملا با حرفتون مخالفم. یعنی این که تو دنیا الان هست کریتیکال ثینکینگ، حالا هر چی میخوایم فارسی، ما انتقاد رو نقد رو، یعنی مثلا وقتی ما تو فارسی میگیم انتقاد، یعنی اینکه ما داریم به کسی بعد میرا میگیم
جهت منفی،
آره، که اصلا اینجوری نیست. بحث انتقاد اون مصدر عربی و بحثی که هست کریتیکال ثینکینگ، یعنی اینکه آدم ها توان ارزیابی مطلب رو داشته باشن، یعنی توان ماهیگیری داشته باشن.
در یه فلسفه اینو میخوام بگم آقای دکتر،
ولی آقای
تفکر انتقادی رو بنده مخالف نیستم، تفکر تو هم با نقدها، میخوام بگم یه تفکر انتقادی در فرهنگ غرب پرورش پیدا کرده، یه تفکر نقاد در فلسفه تعلیم و تربیت.
اتفاقا من با همین جای صحبت تو مخالفم. ببینید ما غرب رو شرق رو یا مسلمان و غرب رو در مقابل هم قرار میدیم، این غلطه.
دو تا فلسفه است
آقای دکتر. این
آقای دکتر من... اگر ما مبانی آنچرا که در غرب متولد شده مبانی اون رو مورد کاوش قرار ندهیم،
کاملا درست.
این درسته، این درسته، ولی این تفکر که ما داریم و واقعا هم غلطه، تو آموزش هم خیلی هست، این که ما آقای هر چی از غرب رسیده یه مبانی غلط داره. ببینید الان
بحث مبانی غلطه، بحث مبانی نقدامیز داره، مبانی نقد باید بکنیم.
ببینید الان ما بحثی که داریم اینه که کریتیکال ثینکینگ میگه آقا آدم رو، این آدم رو من دارم میبینم، یعنی الان دقیقاً تمام کریتیکال ثینکینگی که در دنیای غرب آموزش داده میشه دغدغه کشورام هست، لا کشورهای اروپایی تو آمریکا هم هست، حالا من نمیگم درست اصلا عمل میکنن، کاری به این ندارم، یعنی قابل بحثه، ولی وقتی میگن کریتیکال ثینکینگ دقیقاً دارن بحث رو اینجوری مطرح میکنن، میگن آقا مغز آدم، حالا برین و مایند، مغز و ذهن چجوری کار میکنه، بعد میگن آقا این رو باید به گونه آموزش، مثلا یکی از بحث‌های بنیادی تفکر انتقادی اینه مغز به اموشن، که ما به اشتباه و کاملا غلط تو فارسی گفتیم احساس، که اصلا احساس ترجمهش نیست، میشه هیجان. مغز به هیجان نیاز داره، یعنی قسمت لیمبیک مغز اگر به اندازه کافی هیجان بهش نرسه نه تنها میمیره، خودکشی میکنه. من سوالم از آقای باهو و همه آموزش پرورش اینه که کجای کتاب درسی ما از اول دبستان تا دیپلم اصلا ایموشنی توش هست؟ این نکته. ولی این نکته که حضرت علی فرمودید، ما تو مبانی دینیمون تو قرآن یک بار و تو احادیث هم همینطور، ولی تو قرآن شکل بالاخره این چیزی که ما میفهمیم، یک بار نگفته که چرا رو این انتقاد میکنین. خدا وقتی به شک در خودش میرسه میگه اف الله شک، تو خدا شک دارین، بعد نمیگه که من پوستتون رو میکنم، این وحیه بابا، منم ها، من خدای شمام، شما در من شک دارین؟ این اون حرف شما رو کاملا زیر سوال میبره. یعنی با احترامی به شما بفرمایید، ببخشید، بذار من حرف نه بذار من حرفمو بزنم.
دکتر ببینید یه نکاتی رو ببخشید فرمودید، خواهشم اینه که
بذار من حرفمو تموم کنم، بس
مخاطبم بیاندیشیم. ببینید ما مخاطب ما دانش آموزان سنین 6 تا 18 سالن. نوع گفتمان، نوع ادبیات، نوع محتوا، ورود به موضوع، اون چیزی که در سطح استاد دانشگاه هست در سطح دانش آموز ابتدایی که
اتفاقا من بحثم با 6 سال تا 12 سال اصلا ما کاری به بقیه‌ش هم داره
ایجام نداره. ما می‌خواستیم ببینیم از نظر شما مخاطب کیه؟ الان مخاطب ما سیاست‌گذاران برنامه‌ریزی آموزشی هن یا
من با فرمایش دکتر ملکی کاملا موافقم. ببینید بس بررسی کارکردهای رسانه نسل دوم و چگونگی مواجهه تعلیم و تربیت از جمله آموزش پرورش با این موضوع است.
پس شما از جانب سیاست‌گذارا صحبت می‌کنید دیگه، اجرا کنندگان این آموزش پرورش که با عصر دوم رسانه روبرو.
یه در واقع کسی که تو این عرصه دو دهه حداقل در حوزه فناوری و برنامه ریزی آموزشی و درسی کار کردم، از جنس شناخت موضوع بس میکنم و در کنار این اقداماتی که دستگاه تعلیم و تربیت با همه چالشاش با همه مشکلاتش داشته اقدام کرده، اونو فقط یادآور میشم. این که در قضاوت این کار میخوایم کاری رو قضاوت کنیم، حتما باید سنجه‌های قضاوتی سنجه‌های در واقع همشکل باشه، با یه تصویر ذهنی مشترک قضاوت کنیم. از انتظاراتی که با هم منطبق نباشه شاید به یک نتیجه در واقع همسو و متقن نرسیم.
آقای دکتر، با من از صحبت‌های دکتر ملکی برداشتم این بود که ایشون معتقد به تحول بودن و گفتن بعضی جا نباید تابع باشیم ولی بعضی جا باید بپذیریم که تکنولوژی تغییر کرده و این رو اجرا کنیم.
اما ما می‌خوام اگر
می‌خوام بدونیم که آموزش
فلسفه تربیت رسمی کشور رو و اسنادی که از این فلسفه الهام گرفته رو واقعا مرور بکنن کامل، تک تک سوالات دوستان آقای دکتر به بحث‌های معرفت شناسی و در واقع بحثم
اصلا لازم نیست شما بری به فلسفه نگاه کنی، به سند، شما خروجی های سیستم نظام آموزش پرورش تو نگاه کن. اینا یه انسان های ناتوانی هستن که از عهده زندگی روزمرهشون بر نمیان.
این شما حتی به آموزش پرورش برمیگرده.
من دارم سیاست، ببین سیاست گذاری های نه
ما الان بحث ما آیه دوست ببخشید همه چیز آیه سر آموزش پرورش نشده. من
ما اصلا پدر دو فرزندم،
نه من عرضم اینه، من اصلا من نیست.
اصلا
این درست شد. ببینید
نیست.
خروجی کارکردهای تربیت یه بخشی مسئول آموزش پرورش.
شما دفاع میکنید.
من دفاع نمیکنم.
سند داریم.
نه شما ببینید یه نکاتی رو میگید
که سندی که انتزاعی باشه. ببخشید اجازه بده من یه بحث کنم. یه کاش میکنم.
خیلی چیزا
فرق داره. ببینید دکتر، سندی که انتزاعی باشه تو زندگی مردم دیده نشون مفاهیمش به کار نمیاد. من باید خروجی آموزش پرورش من به این منجر بشه که کسی که دیپلم میگیره حداقل از عهده زندگی روزمره خودش بر بیاد. این همچی توانایی من توی بچهای خودمون نمیبینم.
خب آیا در دانشجوی آیا در دانشجوی ببخشید دکتر
آیا در دانشجوی من دیده میشه؟
بله.
ما الان دکترامون هم نمیتونه از عهده زندگی بر بیان.
پس مشکل جای دیگه
از
هست.
سیستم من دارم آقای شما دو زمین برمیگردم مشخصو نمیگم. سیستم آموزش ما انسانهای توانمندی رو تربیت نمیکنه که بتونه. چرا؟ علتش اینه که ببینید ما برای خودمون یه سیستمی ساختیم خب که اصلا معلوم نیست اهدافمون چیه و مردم هم دارن یه زندگی خودشونو طی میکنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ سیستمی که پژوهش محور نباشه آقای دکتر منجر به همین خواهد شد. ببین من نمیرم تو جامعه‌ام بگردم، از دل جامعه‌ام نیازهای جامعه‌ام رو کاوش کنم، بیام بر اساس و انسانهایی رو تربیت کنم که به این نیازها پاسخ بده. من الان یه قالب دارم تو ذهنم، توی ذهنی که دارم میگم، ذهن سیستم آموزشیمو دارم میگم، میگم که آقا میام یه سیاست گذاری برای خودم میکنم، این سیاست گذاری از کجا اومده معلوم نیست، ولی اون چیزی که ما الان خروجی جامعه‌مون رو میبینیم، میبینیم که این سیاست گذاری ها نتونستن